أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المستغاث بك يا صاحب الزمان جلسه چهاردهم از مجموع جلسات نکته های مهدوی. ما تصمیم داشتیم در نوبت قبل نکته هفتم رو با هم مرور کنیم و تکمیل کنیم عرایزمون رو در ذیل اون نکته. به مناسبت تذکری خدمت حضرت سید الشهدا سلام الله علیه و سوالی که در اون زمینه شد، دیگه این فرصت ممکن نشد. خواهش کنم بزرگواران نکته هفتم رو با مشارکت یکدیگر بفرمایید تا هم اگر کسی جزوه ناقصی دارد تکمیل کند و هم اگر فردی نیاز هست که براش بحث مرور بشه تا ما گام‌های بعدی رو بر این نکته هفت بچینیم و جلو بریم، این اتفاق راحت تر صورت بگیره. پس از یکی از بزرگواران شروع میکنیم، منتها لازم نیست یه نفر همه مطلب رو بگه، یه بخشیش رو بفرمایید، بخشیش رو هم بزرگوار دیگری باز داوطلبانه. ما شنونده ایم، بفرمایید.
سلام
علیکم. لطف میفرمایید. بله بله بفرمایید آقای مهندس.
بله هستم با زوجه نکته هفت تحت عنوان این بود موضوعش، راه بندگی خداوند منحصرا در شناخت امام زمان علیه السلام است، که ذیل این نکته حالا مطالب بیان شد و اون جمله مربوط که مربوط به اذن دخول سردار مطهر از ولیعصر بودش که هر مسیری غیر از راه امام زمان علیه السلام عملا به بندگی خداوند منتهی نمیشه، راهی جز راه دیگه رو اگه انتخاب بکنید حتما یقینا به هلاکت میرسه. این یه نکته مهمی بودش که ذیل این بحث فرمودید و حتی اون روایت مسئله ما مثل مسئله کعبه هستش که وظیفه ما هستش که به سمت کعبه بریم برای طواف دور خونه خدا بگردیم و این امام هستش که ما باید به سمت امام حرکت کنیم، ولایت امامو بپذیریم و این تسلیم به ولایت امام تو وجود خودمون ایجاد کنیم که در ارتباط با این موضوع مجدد بیان شده که وظیفه ما در برابر معرفت خداوند پیامبر و امام معصوم پذیرفتن این موضوع هستش و اقرار کردن به معرفت اونا هستش که خداوند این راه باز میکنه. هر چقدر اون پذیرش و تسلیم وجود ما بیشتر باشه، این بارش معرفت خداوند وجود ما بیشتر و بیشتر میشه.
آقای مهندس شفیع، این بحثی که ما داریم میگیم یه بحث عقلیه یا یه بحث نقلیه؟
فکر میکنم هر دوتاش هستش، یعنی هم یه سری روایات و اینا اشاره میکنیم که مستند میکنیم موضوع اونو که نقلی میشه و همینطور بحث عقلی هستش که عقل ما هیچ راهی به وجود امام نداره. پذیرفتن معرفت امام تنها راهش اینه که خداوند اون معرفت رو به ما برسونه.
این که انحصار است در بندگی خدا پیروی و اطاعت از امام زمان سلام الله علیه، این به صورت عقلی چگونه قابل اثباته؟ خیلی یه جوری هم ساده بگین که منم بفهمم.
یعنی اگه از راه دیگه بریم قطعا به هلاکت میرسیم.
بله بله،
چون خود خداوند همین راه قرار داده. این راهی
خب من از کجا میفهمم که خدا این راه قرار داده؟ من فعلا اون قسمت نقلیشو گذاشتم الان کنار، میخوام بگم به جهت عقلی و حالا نه به اصطلاح فنی عقلی، نه به جهت همین که می شود ما استدلال بکنیم فارغ از تأکیدات نقل که راه بندگی خدا منحصر است در اطاعت حجتش در هر زمان. اینو میتونید یه خود روش کار کنید.
فکر میکنم این طریق از یکی که هر کسی بخواد به طریقی که خودش فکر میکنه به خدا برسه اون راه رو انتخاب کنه، اون راه راهی نیستش که خود خداوند مشخص کرده باشه. خداوند یک راه هستش قرار داده که از اون طریق فقط میتونیم به هدایت برسیم. اگه من بخوام هر مسیری که به ذهن من میرسه فرد دیگه، هر کسی راه دیگه که خودش فکر میکنه بره، اصلا اون دین خدا نیست، اون راهی که خدا من قرار داده نخواهد بود، چون صراط دین خدا صراط مستقیم هستش، فقط راه حجت خدا هستش که به خدا میرسیم. خداوند اینجوری قرار داده من راه دیگه برسم، خب بخوام به ذهن خودم برسه، هر کاری خودم میخوام انجام بدم دین خدا نیست، این چه دین من.
خب ضمن تشکرم مشارکت شما، ببینیم بقیه بزرگواران هم میتونن به این سوال پاسخ بدن، ببینیم اونا چی میگن. خیلی ممنونم.
سلام آقای دکتر.
سلام علیکم، در خدمتیم.
ببخشید من زیاد مشارکت ندارم، یه مقدار جزواتم به هم ریخته هستش. آقای دکتر گفتیم در مورد معرفت، خداوند گفت معرفتش رو به سمت ما میتابونه، یعنی معرفت چیزی نیستش که با خوندن به دست بیاد، یک سری آمادگی داره که هر چقدر اون آمادگی بیشتر باشه اون تابش معرفت بیشتر میشه. هر چقدر که ما بخوایم به سمت خدا بریم، یعنی میشه گفت اون میزان معرفتی که به ما داده میشه بیشتر، یعنی میشه به تمایل خودمون بستگی داره. و از طرفی شما گفتین که راه بندگی خدا، حالا جریان چیه که ما فقط از اون راهی با خدا رو پرستش کنیم که خدا گفته؟ جریانش اینه که ما دقیقا همون از نه خودمون رو خلق کردیم، نه وجودمون از خودمونه، و یعنی که منظورم وجودمون از خودمون نیست، منظورم اینه که از خودمون به وجود نیومدیم، یعنی انسان همینجوری تکامل پیدا نکردیم، یک خالق این وسط بوده که ما رو خلق کرده، خدا متعال ما رو خلق کرده، و خداست که میدونه اون نیاز روحی که من دارم بر اساس حالا چه نوع پرستشی این نیاز برطرف میشه، و این پرستشی که من میکنم خدا رو، حالا این شما این مباحث رو نگفتید، چیزایی که حالا من طی این سالی مثلا هم دوره مدرسه هم چیزایی که حالا تو ذهنم بوده و چیز که هم حالا اگر شما مشکلی هستش این وسط
خواهش میکنم بفرمایید.
و این که اگر ما قرار بود که ما این بر اساس نیاز روحی خودمونه، یعنی ما نیاز جسمی داریم و بر اساس حالا نیاز روحی خودمون داریم این بندگی رو انجام میدیم، حالا اگر این وسط ما اونجوری که دل خودمون میخواد خدا رو بندگی کنیم، خب این دیگه چه میشه اسمش دیگه چرا میشه بشه بندگی؟ فکر کنم شما هم اشاره کردین شیطان رو که بیرون کردن، فقط بهش گفتن به آدم سجده کن، گفت نه من یه مدت زیادی خدا رو عبادت میکنم به طرق خودم، ولی به انسان سجده نمی کنم. خب این الان مشکل داره و خدا اون رو از بهش راند، و این به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه اونجوری که خودش میخواست عبادت رو، نه اونجوری که خدا بهش دستور داد. و این هم این موردی هستش که به ما نشون میده که باید اونجوری که خدا میخواد بندگیش کنیم، نه اونجوری که ما میخواد، یعنی اونجوری که خالق از ما خواسته. اگر اونجوری بود که دیگه اسمش عبادت نمیشه، چون چیزی از اون چیزی که خواسته میشه رو انجام نمیدیم، این دیگه اسمش عبادت نمیشه.
بسیار خوب، خیلی ممنون از مشارکتتون. من هم یک با توجه به اینکه این سوال رو در نوبت‌های پیشین به نحوی درش ورود کرده بودیم و سعی کرده بودم که این مدل چینش رو به بزرگواران منتقل بکنم، یه بار خیلی کوتاه مجدد مرور میکنم. توی فرمایشات شما هم این فضا بود، ولی باز شاید با یه عبارت مختصرتر و یه خورده روشنتر بشود این رو بیان کرد. ببینید، من خودم رو در میان دنیایی میبینم که یقین دارم و متوجه میشوم که خودم این دنیا رو به وجود نیاوردم، خودم رو هم به وجود نیاوردم، کس دیگری هم از این دوروبری‌های من رو به وجود نیاورد. یه نفری به من نعمت وجود داده. خب برای چی نعمت وجود داده؟ نمیدونم. برای چی این ابزار دست و پا و چشم رو به من داده؟ نمیدونم. اما میفهمم که وقتی من هیچ نبودم و الان هستم، باید قدردان اون کسی باشم که من این نعمت رو داده، بدون اینکه کسی لازم باشه که به من آموزش بده. من میفهمم وقتی که دارم میفتم از یه پرتگاهی، همون انسانی که در اون میانه یه دنیا قرار گرفته، میفهمم وقتی در کنار یه پرتگاهی که دستمو میگیره و مرا از زخمی شدن یا صدمه دیدن نجات میده، من باید ازش تشکر کنم. اینو میفهمم، فهم خودمه، کسی من آموزش نمیده. هر کسی دیگری هم در هر جای دنیا باشه این رو میفهمه. خب حالا کسی که به من چنین وجود پیچیده، جالب، جذاب که من میتوانم با این وجودم لذت خوردن، لذت آشامیدن، لذت بوییدن، لذت دیدن، صحنه های بسیار زیبایی رو میتوانم ببینم، خب من چجوری ازش تشکر کنم؟ من اصل خضوع در برابر این منعم رو میفهمم عقلا. الان روایتی نخواندم که عقلا هر کدام از دوستان شما که اهل نماز نیست، شما اگر بتوانید با این نوع گفتگو یه بار دو بار تمرین کنید، ببینید آیا این بیان ایرادی داره، بیاید تو جلسه بگید با هم درستش کنید. شما بتوانید از اینجا شروع کنید که ببین مثلا آقا محسن، یه سوال ساده میتونم بپرسم؟ میگه بگو. مثلا الان شما چرا از این دوستمون تشکر کردی؟ میگه خب مثلا یه کلوچه برای من گرفت. از اینجا چرا تشکر کردی؟ برای اینکه راهنماییم کرد که از این بردارم. از این آقا چرا تشکر کردی؟ برای اینکه صبر کرد تا من از خیابون رد شم. ببین همه این موارد رو پدر یا مادر یا معلم به شما یاد دادن، یا خودت میفهمی با عقلی که داری که وقتی کسی به آدم لطف میکنه آدم باید تشکر کنه. قاعدتا اگر ادبیاتتون رو خوب انتخاب کنید، او هم همین رو تایید میکنه. یعنی گاهی تو ادبیات ما گیر میکنه و الا خودش باشه تایید میکنه، میگه آره عقلا. گام بعدیش اینه که خب از خدا چجوری باید تشکر کرد به خاطر همه این نعمتاش. هرچه بگوید سوال بعدی اینه که این از کجا معلوم؟ ممکنه یه نفر یه نظر دیگه بده. اگه بگه هر کی نظر خودشه، میگه خب پس هر کسی بر اساس میل خودش داره تشکر میکنه. من عملا جوابمو گرفتم، یعنی خودش هم میفهمه که یه چیز پرتی گفت. اما اگر من با همین تأمل و با همین دقت بگم که تا جایی که من شنیدم در طول تاریخ کسانی بودند، مدعیانی بودند که گفتن ما راه و مسیر بندگی خدا را از طرف خدا به گوش شما میرسانیم اونجوری که خدا میخواد، و نشانه این صدق گفتارمون هم کارهاییست که میتونیم انجام بدیم ولی دیگران نمیتوانند انجام بدن. من اینو یه خورده توضیح دادم ها، ولی جمله بندیش همین است که شما به عقل خدادادیتون، به تعبیر درستر به نور عقل و علمی که دارید، میابید خضوع در برابر منعم را، اصلشو میابید. خدا میتوانست شما را رها کند و برای شما هیچ راهنمایی قرار ندهد، ولی در قرآن به صراحت میگوید که من خدا بر مؤمنین منت گذاشتم و پیامبری را براشون مبعوث کردم تا راه رو براشون روشن کنه. شما وقتی در یک راه روی تاریکی میخواید برید تا طبقه چهارم یا پنجم منزلتون، خب بله بالاخره با یه دست و پایی و آدم سینه خیز و نمیدونن دوباره بخوره زمین میتونه تو تاریکی بره. لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم. من خدا منت گذاشتم بر شما در حالی که میشد در تاریکی این مسیر رو برید، یه نفری رو قرار دادم راهو براتون روشن کنه، بگه ببین پاتو اینجوری بذار که راحت تر این مسیر رو طی کنی. این منت خدا بر ماست. و همان کسانی که چنین ادعایی کرده اند به راحتی قابل بررسی و آزمایشه. چند نفر ادعا کردن حرف ما حرف خداست؟ مکاتب بشری که چنین ادعایی نکردن که حرف ما حرف خداست. حالا در حیطه مطالعات روانشناختی که بنده داشتم و دارم، میگن ما تحقیقاتمون میگوید اگه اینجوری زندگی کنی بیشتر بهت خوش میگذره، هیچ ادعای از سوی خدا بودن نداره. یه تعدادی مکاتب میگویند از سوی خدا، تعدادشون هم محدوده، زیاد نیست. همین ها که میگن ما از سوی خدا مسیر بندگی رو آورده ایم، باز با همون نگاه همراه با نور عقل و نور علم میشود یافت که کدامشون الان و اکنون بر مسیر و صراط حقیقی هستن. پس ما یه تعبیری داریم، فکر کنم این تعبیر رو یه بار اشاره کردم ولی دوست دارم پررنگ باشه در ذهن شما. ما تعبدمون تعبد عقلانیست، یعنی من با عقلم هست که در برابر حجت خدا و کلام امام معصوم خضوع میکنم. اتفاقا مدعیان عقل با جمودی که در عقل و ذهن و فکرشون ایجاد می کنند یک مسیر رو دارن میرن. من الان بندگی می کنم به ارشاد حجت خدا، امام حی، امام زنده، امام حق، سبب المتصل بین الارض و السما. کدام فرقه یا نهله یا گروه یا مذهبی اینگونه خدا رو عبادت میکنه؟ این حیات دین ماست، این زنده بودن شریعت ماست، شریعت ما به وجود حجت خدا زنده است، حجت خدایی که گرچه همچون ما بخشی از امورات زندگیش می‌گذرد، اما نه خواب او مانند خواب ماست، نه دیدن او مانند دیدن ماست، نه شنیدن او مانند شنیدن ماست. تمام عالم هستی تحت نظر، سلطه و اذن او عمل میکنن. چگونه؟ من اصلا چگونگیشو نمیفهمم. مگه من میفهمم چگونه همه موجودات عالم و همین حجت خدا زیر چتر نظر و عنایت خدای متعال و ولایت خدای متعال عمل میکنه؟ خب اینم نمیفهمم. چیزایی که من نمیفهمم خیلی بیشتر از چیزایی که میفهمم. آنچنان که میشود ادعا کرد چیزهایی که ما نمیبینیم خیلی بیشتر از چیزهایی که میبینیم. این تعبد عقلانی خیلی امر مهمیه. و پایه محکمی است. البته بحث عقل، شناخت حقیقت عقل، اینا یه بحثای ظریف دقیقی است که الان جاش تو این جلسه ما نیست. چه بسا اگر ما وارد شناسایی حقیقت عقل بشویم و اونجا احساس درماندگی بکنیم، در حالی که نور عقل هم مثل ما مخلوق است. وقتی که در برابر حق متعال ما بخوام چی بگیم؟ هیچ. زبانها الکنه. اشاره فرمودید به نیکویی، به استکبار شیطان و کبری که ورزید در مقابل خدای متعال. روایتی است از وجود مقدس امیر المؤمنین سلام الله علیه، دارم همین نکته هفت رو تکمیل میکنم. وجود نازنین امیر المؤمنین سلام الله علیه میفرمایند بهار جل 27 صفحه 175 حدیث 20: ان الایمان قد یکون علی وجهین، ایمان بالقلب و ایمان باللسان. ترجمهش روشنه. بزرگوارانی هم که احیانا میگن مثلا جزوه هامون منظم نیست، الان به قبلی ها کاری نداشته باشید، فایل 13 جلسه قبل در سایت قرار داره، الان بالاش تاریخ بزنید، جلسه 14 15 شهریور 1400 تکمیل نکته هفتم. حالا روایت رو یادداشت بفرمایید. ایمان دو صورت داره، یکیش قلبیه یکیش زبانی. کما کان ایمان المنافقین علی عهد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. ایمان به زبان، این حالت دوم، همان ایمان منافقین زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. چجوری بود ایمانشون؟ لما قهرهم بالسیف و شملهم الخوف، وقتی با شمشیر بر اونها غلبه پیدا کرد و اونها دچار خوف و نگرانی شدند، ایمان آوردن. ایمان لسانی، ایمان قلبی نه. فانهم آمنوا بالسنتهم ولم تؤمن قلوبهم، به زبانشون ایمان آوردن ولی دلهاشون ایمان نیاورد. فل ایمان و بالقلب هو تسلیم للرب. تو خلاصه که بیان کردن بحث تسلیم، اقرار، پذیرش. ایمان به قلب تسلیم شدن در برابر حق متعال است. و من سلم الامور لمالکها لم یستکبر عن امره. در معنای صحیح رب، جایگاه فردی است که صاحب اختیار است، مالک است، دارنده است و در حدی به افراد مختلف اعطا کرده. حضرت می فرمایند کسی که کارها رو به صاحب اختیارش واگذار میکنه از فرمان او سرپیچی نمیکنه. کم از تکبر ابلیس عن سجود لآدم. همون جوری که ابلیس در سجده نسبت به آدم استکبار ورزید و استکبر اکثر الامم عن طاعت انبیائهم، اکثر مردم در زمانهای مختلف نسبت به انبیاء خودشون هم همین طور بودن. چرا سرپیچی میکردن؟ به خاطر اینکه خدای متعال و حجتش رو صاحب اختیار خودشون نمیدونستن. بودن خدای تو یکی، من یکی، تو اینجور سلام میدونی، من اینجور سلام میدونم، تو میگی نشنو، من میخوام بشنوم. شما فکر میکنید این کسانی که، حالا مثال بعضی بازاری ها رو بزنید، این بازاری هایی که مینشینن به بهانه اینکه الان مشتری نداریم قمار بازی میکنن، چه با گوشیشون، چه با کامپیوترشون، چه با ابزاری که تهیه کردن، میرن در حجره های هم دیگه با هم بازی میکنن، اینا واقعا نمیدونن خدا راضی نیست؟ واقعا نمیدونن. من نمیخوام بگم، حالا علم به همه افراد که نداریم، ولی واقعا من گمانم بر اینه که 99 ممیز 99 شون میدونم. اما خدای حالا تو یه چیزی گفتی دیگه، حالا گفتی، ما هم یه چیزی میگیم، ما هم یه چیزی میگیم. حضرت می‌فرماید اگر این اقراره در حالی که تو خودت را به صاحب اختیار و مالک، مالکت نسپری، نگی حکمان چه تو فرمایی، نگی یا صاحب زمان هر جور شما می‌خواید، اگه اینو نگی، فلم ینفعهم التوحید کما لم ینفع ابلیس ذالک السجود الطویل. برای اینا توحیدشون سودی ندارد، همونطور که سجده طولانی ابلیس هم براش فایده ای نکرد. فانه سجده سجدتن واحدتن اربعت آلاف عام. او یه سجده کرد 4000 سال طول کشید، یک سجده. لم یرد بها غیر زخرف دنیا و تمکین من نظره. اما هدفش چیزی جز کسب زینت دنیا و اینکه خدا به اون مهلتی بده چیز دیگری نبود. توحیدش براش سودی نکرد. میدانید که شیطان وقتی رانده شد درخواست هایی کرد، خدا هم درخواست هاش رو اجازه داد، غیر از یکیش که مهلت زمان طولانی زندگی تا قیامت رو میخواست. حضرت حق متعال به او فرمودند نه، تا زمان ظهور مهدی ما سلام الله علیه اذن حیات داری، از اون به بعد دیگه اذن زندگی نداری. ولی درخواست های دیگرش اجابت شد. نقطه طلایی این روایت ذهبیه، چه کنم که کلمه به کلمش واقعا فرمایش مولا و آقامون امیر المؤمنین سلام الله علیه. این قسمتیه که من تکرار میکنم تا هم زیرش خط بکشید هم روش تأمل بفرمایید. فالایمان بالقلب هو تسلیم للرب. ببین، یا ایمان لسانیه که حضرت گفتن مثل کسانی که غلبه بود برشون شمشیر بالا سرشون گرفتن، اون خوب گفتن باش، لسانی بود، قلبی که نبود. یا ایمانت قلبیه، ایمان قلبی هو تسلیم للرب، تسلیم در برابر خدای متعال. و من سلم الامور لمالکها لم یستکبر عن امره. حالا اگر کسی تسلیم کرد امور رو به مالکش، خیلی عجیبه. شما ببینید مردم چقدرشون، انسان ها چقدرشون فکر میکنن مملوک خدای متعال، چقدرشون فکر میکنن هر چه دارند مال خداست و مال حجت خداست. مردم فکر میکنن اینا مال خودشونه. او تعبیری که وجود مقدس امام فرمودن به بشرا حافی، حضرت فرمودن به اون خادم بشرا حافی، فرمودن این بنده است یا اربابه؟ گفت نه آقا ارباب. گفتن همینه که بنده بود این صدا از خانش نمی آمد. من سلم الامور لمالکها، خدا مالک ماست یا ما با خدا رفیقیم یا با خدا شریکیم، خدا مالک. ببینید وقتی من مالک هست، مالک نیستم، وقتی من مالک نیستم و مملوکم، یعنی چی؟ یعنی وقتم، خوردن و نخوردنم، پوشیدن و نپوشیدنم، چگونه خوابیدن و چگونه بیدار شدنم، با چه کسی رفت آمد کردنم، کجا رفتن و کجا نرفتنم را باید از مالکم اجازه بگیرم. خیلی دلم می‌سوزه این عزیزان که دیر میرسن به جلسه، واقعا یک ساعت جلسه است، خیلی حیفه، دلم میسوزه. یعنی من دوست دارم هزار نفر اگر بحث مفیده بشنوند، حالا همین تعدادی که لطف میکنند و افتخار میدند و در خدمتشون هستیم گاهی با تأخیر تشریف میارند و بله. وقتی من شدم مملوک، یه مقداری بیارید این مثال رو در ذهنتون. واقعا اگر ما در زمانی بودیم که بردهداری مرسوم بود. الان وارد بحث بردهداری نمیخوام بشیم. اگر ما در زمان بودیم که بردهداری مرسوم بود، برده یعنی چی؟ کلمش برامون زننده است به خاطر تصوراتی که داریم راجبش. اما من میخوام از همین کلمه استفاده کنم. برده یعنی چی؟ یعنی مطیع مولا. خونش مال خودشه؟ نه. اسباب زندگیش مال خودشه؟ نه. سوال: خدا مالک من است یا نه؟ خدا بر من احاطه و ولایت دارد یا نه؟ اگر خدا بر من احاطه و ولایت دارد و من به هر طریقی فهمیدم خدا دوست می‌دارد اینجا من دو تا لنگ به خودم ببندم و دور یک سنگی یا خانمانندی بگردم، چشم میگه اینجوری بپوش و اینجوری بگرد، چشم میگه اگر پدرت یا مادرت اهل معصیت هم بودند، اهل ایمان هم نبودند، تو در مقابلشون تواضع کن. میگه چشم. شما چیزی سخت‌تر از جهاد، جنگ، تیر خوردن، شمشیر خوردن، نیزه خوردن، تکه تکه شدن، روی مین رفتن، به حسب ظاهری. جالبه خدای متعال در یک روایتی از گمانم از وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم یا حضرت صادق سلام الله علیه فرمودند اول نماز اول وقت، دوم اطاعت، خضوع و کوچکی در مقابل پدر مادر، سوم جهاد در راه خدا. بعد همین خدا میگوید اگر مردان بخواهند فیض مبارزه، جنگ، چه ابتدایی چه دفاعی، با احکام و شرایطی که داره، فیض دفاع از شریعت حق متعال، فیض دفاع از حریم امیرالمؤمنین در جنگ صفین، در جنگ نهروان، در جنگ جمل، فیض جهاد را ببرن، مردانشون باید برن خود رو در معرض هلاکت قرار بدن. در ظاهر درست از حقیقتش دفاع از دین خدا و حجت خداست، ولی به یه معنای کشته می شوند. هلاکت نه به معنای نابودی، یعنی از دنیا میره. همین خدا میگه خانم دیندار که هم من تو رو خلق کردم، هم بهت وجود دادم، هم بهت نور علم و عقل دادم، هم بهت توان تصرف در اعضای بدنت رو دادم، توان حرکت دست و چشمت رو دادم، هم به تو امکان رشد دادم، هم تو رو ناقص الخلقه خلق نکردم، رسیدی به سن مثلا 18 سالگی 20 سالگی ازدواج کردی، من اجر اون مردی را که در جبهه جنگ نه شب خواب دارد و نه روز آرامش دارد به تو میدهم، تو خوب شوهرداری کن. بعضی از خانم ها میگن نه نمیخوام، ما دوست داریم بریم رومین. بابا خدا میگه تو اینجا بستر آرامش، بستر زندگی شاداب با محبت، گرم، صمیمی، محیط تربیت فراهم کن، با همسر پدری و مادری کنید، نسل نیکو تربیت کنید و آرامش این شوهر را تو در محیط خانه تضمین کن. من بهت اجر جهاد در راه خدا میدم. روایت رو ببینید، و من سلم الامور لمالکها لم یستکبر عن امره. این خانوم برمیگرده میگه خدایا من برای تو خیرات میکنم، برای به اصطلاح اولیای تو مجلس میگیرم، من مثلا میرم هفته یه بار فلان منطقه شهر افراد ناتوان رو پرستاری میکنم، هفته دو بار میرم یتیم خانه این کارو میکنم، میرم اونجا این کارو میکنم، باغچه خونم رو اینجوری میکنم، گلدونام رو اینجوری میکنم. خدا میگه حسن و تبعل، خوب شوهرداری کن. یا حالا شوهرها رو خیلی تحویل بگیری پر رو بشه. توجه کنید، چون شما مخاطبانی هستید که یا در مقام همسر یا در مقام پسر یا در مقام پدران آینده شنونده سخنید. ببینید یه مثالی زدم که شاید بیشتر متوجه خواهر و مادر و همسر و دختر شماست، اما شما وقتی این مثال رو توجه میکنید بعد میام سراغ خودمون. یعنی شما میگید خب خدا میگه من اینجوری از تو میخوام دیگه، او میگه من اینجوری تو رو بندگی میکنم. خب راست میگه دیگه، پیغمبر خدا راست میگه، خدا راست میگه، حجت خدا راست میگه. این خواهر ما میگه نه من میخوام اینجوری باشم. یه خانمی بود حدود 40 و چند سال پیش از همسرش جدا شد، همسرش هم رفت ازدواج کرد و من به جهاتی پرسیدم مشکل این خانوم و این آقا در چی بود. حالا یه تعابیر رو به کار برم، یه خود متفاوت از توضیحاتی که دادن، برای اینکه حالا هم مشخص نباشد و هم یه خود به منظورم نزدیکتر باشه. بید یه خانوم عشق کارهای پارتیزانی بود، صبح، نصف شب، شب، سحر با آقایونی که علاقه مند به کارهای پارتیزانی بودن متدینم بود. من دیدمش خانمو، خیلی محجبه و خیلی در ظاهر به اصطلاح فرد بیبرنباری نیست، خب قدیم هم همینطور بوده حتما، اما عشق کارهای پارتیزانی. شوهرش بود، بابا من زن میخوام، من زندگی میخوام، من آرامش میخوام. اون نه من دوست دارم برم کارهای اینجوری بکنم، مثلا فرض کنین دوست دارم برم خشم شب. حالا بیایم سراغ خودمون. ما آقایون، ما پدران، ما برادران بزرگتر، ما اگر بخوایم در برابر امر رب متعال استکبار بورزیم یعنی چیکار کنیم؟ یکی از چاله هایی که سرش گیر میکنیم چاله خمسه، یکی از چاله هایی که سرش گیر میکنیم چاله رها شدن چشم و گوشه، گیر میکنیم. یکی از چاله هایی که درش گیر میکنیم توجیهاتیه که انجام میدیم. یه کارهایی رو دوست داریم انجام بدیم، میچسبونیم به خدا، توجیه میکنیم. هوس ما میتازد، بندگی در حد لسان. یعنی بالاخره من با شما همسفر بشم خب نماز بخونم دیگه، آخه زشته مثلا جلو شما نماز نخونم. این واقعا نمازی که خدا میخواد؟ کاسبی های ما، معاشرت های ما، خرید و فروش های ما، یه مسئله برای شما بگم، شاید نشنیده باشید. وقتی شما میخواید یه جنسی بگیرید، بخرید یا بفروشید، طرف مقابل برگرده بگه که خیلی خوب، حالا این جنسو بده، من حالا تو 10-12 روز آینده پولشو بهت میدم. این معامله باطله، زمان تعیین نشده، زمان تعیین نشده، به همین سادگی. شما مالک اون پول نمیشوید، اونم مالک اون جنس نمیشه. آیا همه این نوع خرید و فروش ها، تجارت ها، تدریس کردن ها، همه اینها بر اساس نظامی است که رب میخواهد؟ یا من میگم بابا این که مال طلبه هاست، این که مال چه میدونم شیخ هاست، این که مال امولاست، خدا به این امور من چیکار داره؟ همچون بنده ای هستم که در خانه مالک و رب خودم با وجودی که او به من عنایت کرده، با ابزاری که او در اختیار من گذاشته زندگی میکنم، ولی به اون میگم تو دخالت نکن، من خودم بهتر از تو میدونم چیکار کنم. بعضی امضا کردن ها، اونایتون که پزشکید یا انشالله قرار از پزشک بشوید، سوال آقا شما میتونید برای کسی در دفترچه بیمه فرد دیگری بنویسید؟ برادرتون باشه یا دوستتون باشه، اگر میگویند نمیشود، خب یعنی چی؟ این تو دفتر اون مینویسه، اون با دفتر اون رو میگیره. آیا هر کسی وارد بیمارستان شد، ظاهرا در برخی از بیمارستان ها اینجوری، حالا اگه نگم در همش، هر کس وارد بیمارستان شود به عنوان کادر بیمارستان، آقایون و خانوما کلن ظاهرا به هم محرمن، مگه خلافش ثابت شد؟ هر کس به عنوان مریض در هر درمانگاهی وارد شد، گویی این فرد به همه محرمه. از او کسی که داره دم در رو مراقبت میکنه، تا کسی که نظافت میکنه، تا کسی که پزشکه، تا کسی که نرسه، همه. این بندگی خداست. تازه اینا تو 4 دونه موضوعات احکامیه. الحمدلله خدا توفیق داده یه مجموعه دیگه آخراشه، اگر دوست داشته باشید بشنوید، خب وقتم میکنید، یه مجموعه بحث 40 جلسه ای تحت عنوان مباحثی در معارف توحیدی خدمت یه تعدادی بزرگواران بودیم، فکر میکنم جلسه بعدش جلسه 38 و یا جلسه 39 باشه، خلاصه 2-3 جلسه بیشتر نمود. شما بعضی از فایل های این رو که میشنوید، بعضی از فایل ها خب بحثا رو داریم میگیم، بعضی از فایل ها نمونه هایی که در جامعه بشری در توحید و در معارف توحیدی نظر دادنه. توحید خدا رو هم یه جور دیگه تعریف میکنه، پیامبر خدا رو هم یه جور دیگه تعریف میکنه. در دیدگاه های عبدالکریم سروش منحرف که منکر ولایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه است و منکر بسیاری از چیزهاست، ولی خب منکر ولایت امیرالمؤمنین چون هست و به صراحت این رو نوشته است، دیگه وضعش روشنه دیگه، قطعا نوشته های او برای همگان جزو کتب زاله حساب می شود، مگر تعداد محدودی که خلاصه یه بحثایی رو خونده باشند و بتوانند دفاع کنند و دوچار شبهه نشند. فایل های صوتی شنیدنش همینطور، یعنی بی محابا گمان نکنید میشود فایل های صوتیش رو شنید. یه فایل صوتی راجع به حضرت سید الشهدا سلام الله علیه شاید 10 دقیقه مجموع سخنرانی هایی داشت، البته 10 دقیقه شو ما بعد از مثلا 20 جلسه بحث در موضوع امامت گذاشتیم تو یک جلسه به عنوان کار کارگاهی که آقا نکته های این 10 دقیقه رو بگید که تو این 10 دقیقه چه بر سر دین خدا آورده، چجوری با الفاظ حریم سید الشهدا رو از روش رد میشه و وجود مقدس امام حسین رو مثل یک فرد عادی بی خبر هیجان زده چگونه معرفی میکنه. فایلای صوتیش و کتاباش قطعا برای عموم افراد جز کتب زاله و شنیدنی های زاله است که هم شنیدنش حرامه هم نگه داشتنش در خانه یا محیط کارم. اینو تو پرانتز گفتم که یهو کسی حواسش پرد نشه. یک دینی از خدای متعال معرفی میکنند، یک حقیقتی که اسمش حقیقته، هیچ نیست، توش فقط زدن و رقصیدن و شنیدن و هو کشیدن و برخی صوفی مسلک بازی ها و درویش مسلک بازی ها و عاشق شدن ها و هوسرانی کردن ها و اسمش هم میذارن دین. پس اگر من دوتا مثال احکامی میزنم و شماها بعضا تایید میکنید، این احکامه تو مبانی اعتقادی هم ما همین گرفتاری رو داریم. چرا؟ چون باورمون این نیست که فل ایمان و بالقلب هو تسلیم للرب، در توحید من به مسلک فلاسفه عمل میکنم، در اعتقاد به حجج الهی به مسلک عرفا عمل میکنم، در انجام احکام به میل شخصی و آنچه بازار می طلبه عمل می کنم، در نظام خانوادگی به بیمسئولیتی و کم مسئولیتی و بیتوجهی عمل می کنم. ولی اگه دور هم جمع بشیم خلاصه گاهی با هم دیگه می گیم که خدا اگه ما رو بهش نبره چه کسی رو بهش ببره. پس در تکمیل نکته هفتم، روایتی رو از فرمایش امیرالمومنین سلام الله علیه عرض کردیم. یه روایت دیگه هم اگر من میگفتم نکته هفتم رو تمام میکردم. نکته هشتم خیلی مطلب ارزنده است نسبت به وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه و خلفای الهی، که حالا اون روایت رو عجله‌ای نداریم، میگذاریم انشالله جلسه بعد با هم دیگه میخوانیم. الحمد لله رب العالمین، الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امير المؤمنين الأئمة المعصومين عليهم السلام، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا حافظا وقائدا مناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديك. رب صل على محمد وعليه. طلب رحمت و مغفرت میکنیم برای همه درگذشتگان، پدران، مادران، ذوی الحقوق، دوستداران سید الشهدا سلام الله علیه و همه اونهایی که در طول تاریخ و برای احیاء شعائر حسینی قدمی برداشتند. چه قدم کوتاهی بوده است، چه قدم بلند و بسیار. همشون رو شریک میکنیم در بهره و ثواب این جلسه احیاء نام امام زمان و بزرگداشت یاد و معرفت اون عزیز، و تقدیم میکنیم به همشون سوره حمد و چهار قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.